أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 89 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. یکی از بزرگواران سوالی داشتن، مطرح بفرمان سوالشونو.
در مورد اون آیه شریف که میفرماید فخرج موسی خائفا یترقب،
بله،
با اون آیه شریفی که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، اینو من خود سوال داشتم که چه جوری میشه.
خب اون خوفی که حضرت، البته خیلی مرتبطه با بحثمون نمیشه ها، ولی اون خوفی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام داشتند، اون خوف از چی بود؟ خاطرتون هست؟
نمیدونم.
آها، حالا پیشنهاد میکنم این هر دو آیه رو روایت ذیلش رو نگاه کنید. روایات ذیل اون آیه روشنگره و این بحث از مباحثی است که در برخی از تفاسیر بهش اشاره شده. منتها من بعضی از تفاسیر رو که دیدم مبتنی بر روایت اینو توضیح ندادن، تلاش کردن که این رو یه جوری به همدیگه مرتبط کنن و پاسخ بدن، ولی روایات ذیلش رو نگاه کنید، امیدواریم به ارشاد امام زمان سلام الله علیه براتون روشنگر باشه. اجازه میدید که این پیشنهاد رو شما انجام بدید، اگر یافته نیکو و جالبی هم داشتید برای جلسه بیاورید و بگید و توضیح بدین.
بله، خیلی ممنون.
در خدمتتون. جمع کلمه بر توحید و اسلام. پیش از اینکه این رو آغاز بکنم، این احساس مطلوب را از اینکه الحمدلله جمع غالب جلسه‌مون نسبت به قطع بودن صدای میکروفون در حین بحث توجه بهتری نسبت به پیش دارند و الحمدلله یک نظم نسبی در حضور و پاسخگویی دارند، این هم موجب مسرته. ما گاهی اوقات شده است در جلسات ابتدایی که در فضای مجازی تشکیل میدادیم، گاهی چند اسم رو باید میگفتیم تا یکی از بزرگواران متصل بشند و بتوانند پاسخ سوالو بدن. الان الحمدلله به عنایت امام زمان و البته مدیریت خوب ناظمان محترم، بزرگواران الحمدلله در زمان جلسه تمرکز بهتری دارند، وقتی فامیلیشون نام شریفشون گفته میشه میکروفون روشن میکنن یا پاسخ میدن یا اعلام میکنن که نمیدونن. این مشارکت خلاصه احساس خوبی میدهد به کسی که داره بحث رو ارائه میده، به جهت اینکه ما در جلسات حضوری هم یه همچین تلاشی رو همیشه داشتیم. حالا که دیگه فضای مجازی شده و چند گروه و افراد با امکانات مختلف و خلاصه قطع و وصلی هایی که نمیخوایم، خلاصه این کار رو سخت‌تر کرده. بنابراین به سهم خودم از پاسخگویی و مشارکتتون ممنونم. مثلا گاهی اوقات میگیم خب یه بزرگواری متن رو بخونه، حالا بعضی از عزیزان آمادن سری میخوانند، ولی اتفاق خوب اینه که بقیه هم مشارکت کنند، یعنی فقط چند نفر خاص نباشند، هر کسی به فراخور احوالش، حالا یه جلسه نمیتونه ولی جلسه بعدش این مشارکت را داشته باشه. خب خدا به انشالله به همه تون خیر دنیا و آخرت عنایت بکنه و انشالله این جلسات موجب تقرب بیش از پیش همه ما به ساحت مقدس امام زمان سلام الله علیه باشه و انشالله خدا اخلاق ما را اخلاق امام زمانی، رفتار ما را رفتار امام زمانی، فکر و اعتقادات ما را اون گونه که امام زمان سلام الله علیه میپسندند قرار بدهد. در دعای ندبه آمده است، کتاب مقابلمون گشوده شده است، کتاب‌های شریف مکیال رو در مقابل صورت‌ها باز کرده ایم و داریم عنوان چهارم را از قسمت جیم از فصل چهارم می‌خوانیم. اینه جامع الکلمت علی التقوی، کجاست آن که سخنان را بر تقوا جمع می نماید؟ در کتاب المحجه و در کتاب‌های دیگر از امیرالمؤمنین درباره آیه لیظهره علی الدین کله آمده است که فرمودند تا جایی که هیچ آبادی نماند مگر این که هر صبح و شام بانگ شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در آن بلند شد. این به این معنا نیست که اشهد ان علی ولی الله در اون آبادی بلند نمی شود. اگر می فرمودن بانگ لا اله الا الله در آن بلند می شود، به این معنا نبود که اعتراف به نبوت خاتم الانبیا در اون منطقه بیان نمی شود. نه، این نشانه و گزارشی است از گسترش ایمان و دین در سرتاسر عالم. از ابن عباس نقل است که این آیه تحقق نمیپذیرد مگر وقتی که یهودی و نصرانی و صاحب کیشی نماند مگر آن که به حق گرویده شود. ما به سخن ابن عباس اعتبار مستقل نمیدهیم. اگر گفتاری از او نقل شود که به هر دلیلی ابن عباس نگفته باشد که من از امیرالمؤمنین شنیدم، اگر با دیگر روایات که صادره از معصومین علیهم السلام هست قابل جمع بود و مغایرتی نداشت، ما این رو می توانیم به جهت در واقع ارزشی که پیروان سقیفه برای ابن عباس قائلند این رو مطرح کنیم و بیان کنیم، و الا اعتبار سخن همه اینها به این است که از وجود مقدس امیرالمؤمنین خاتم الانبیا و اهل بیت نقل کرده باشند. تا اینکه گوسفند و گور، گاو و شیر، انسان و مار از یکدیگر در امان باشند، تا اینکه موش انبان را نجود، و تا اینکه جزیه برداشته و صلیب شکسته شود و خوک کشته شود، و همان است فرموده خداوند متعال که می‌فرماید لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خب این که گوسفند و گرگ، گاو و شیر، انسان و مار مثال زده شده است که اینها یکدیگر رو نمیدرند، سوال این است که بزرگواران با اطلاعات پیشینی که دارند انشاءالله میتوانند پاسخ بدهند. پس حیواناتی که گوش خارند اینها چگونه ارتزاق میکنند؟ تا حالا به این فکر کرده بودین خانم یعقوبی؟
سلام علیکم. فکر کرده بود اتفاقا این مسئله بر من سوال بود که طبیعتشون خوردن گوشت هست در اون زمان
چی میشه؟
حالا طبیعتشون چی میشه بر من؟
خب براتون سوال بود ولی به جواب رسیدین یا نه؟
نه حقیقتش جایی رو پیدا نکردم برای بسید.
خیلی خانم نوروزی راد، خانم مینا نوروزی، خیلی ممنونم خانم یعقوبی از پاسختون. خانم نوروزی راد، شما به این مطلب تا حالا برخورده بودین؟ خانم مینا نوروزی، صدای ما رو دارین؟ خانم اردهالی، شما به این مطلب برخورده بودین، جوابی دارین براش؟ سلام علیکم.
راستش من تا حالا نشنیده بودم.
نشنیده بودین؟ بله.
این نه، این جمله رو نشنیده، شنیده بودم که خیلی در اون زمان امنیت برقرار میشه که به طور که یک روسی آدم نیمالی، یک خانوم، یک زنی که هر چقدر طلا و جواهرم آویزون باشه، به چیزی ورالت داشته باشه، خیلی راحت میتونه این
مرد اونور
چیز بره، ولی اینو
تا حالا
نشنیده بود.
خب حالا این به نظرتون چجوری قابل جمعه، این سوالی که پرسیدین، با اینکه این گرگ بنده خدا بگیم چی بگیم، این گرگ بنده خدا خب باید گوش بخوره دیگه، مثلا گوش گرگ علفخار که نداریم که، این بالاخره باید یه چیزی بخوره. پس چه جوریه که گفته می شود اینا از یکدیگر در امانند؟
ببخشید، من راجبش فکر کردم، ولی اول اینکه شاید ما مثلا در اون زمان
گشنه
نمیشن، مثلا
میشه گرسنه نشن، ای خدا بخواد میشه، یعنی شما میبریش تو، میبریدش توی اجازه مثلا گرسنه نشدن؟
بله،
به عنوان یه احتمال دارید میگید دیگه.
این یعنی ذهنم رسید این بود، حالا نمیدونم.
بله خیلی خوب،
چیزی که به ذهنم رسید
بله اشکال نداره. دو نفر دیگه میخواستن پاسخی بفرمایند. بله بگن خانمایی که سلام دارید. بله شما
من امام هستم.
بله در خدمتتونیم خانم امام، بفرمایید.
به نظر من این نیست که قانون تغییر
خب
همون حیواناتی که گوشخوار هستن به زندگی خودشون ادامه میدن، چیزی که از آزار و اذیتی که بین حیوانات وجود داشته باشه. الان میبینیم مثلا انسان ها واقعا حیوانات رو اذیت میکنن، مثلا روباه زنده زنده پوستشو میکنن، این چیزا فکر میکنم به صورت یک قانون طبیعی که در حیات وحشی داشته باشه ادامه پیدا میکنه. پس مثلا ما انسان ها بیشتر تعاممون از گوشت حیوانات مثلا گوسفند و گاو و اینا، پس اگه اینطور باشه ما دیگه گوسفند و گاو هم نباید بکشیم. مثلا من ظلمی که بین حیوانات ایجاد بشه مثلا از طرف مثلا حیوانات به اندازه که لازمشونه مصرف میکنن.
باریکالله خانم ما، آفرین. البته اون جمله که فهمودین که ما بیشتر خورد و خوراکمون گوشته و اینا، یه تفاوتی وجود داره، ما فرهنگی ها لزومن اینجوری نیستیم، ولی خالص بقیه میدونم، اینو به مزاح عرض کردم، گفتم یعنی خلاصه توجه داشته باشین که ما هممون بیشترین خورد و خوراکمون گوش نیست. خانم امام درست اشاره کردن. ببینید سخن این است که ما گاهی مشاهده میکنیم که گله هایی دریده میشوند و تحت حمله یک گله گرگی قرار می گیرند، همه این گوسفندان به نحوی لتوپار و صاحبشون گریان، اما کل آنچه که از این گله گوسفندان برده شده قد دوتا گوسفند نیست. دوتا گوسفند کامل اگر تقسیم می کرد یه نفری بین این گرگا، اینا سیروشان می رفتن. آنچه که به نظر می رسد درست است که در ذیل این قبیل تعابیر گفته شود، همین است که هر کدام از موجودات به مقدار نیازشون بهره میگیرند. وقتی یک ببر سیر شد و میدانید بعضی از اینها مثلا هفتگی هم یا گاهی بیشتر هم، من البته تخصص ندارم در میزان خورد و خوراک حیوانات وحشی، ولی آنقدر که دیدم و یادم هست و میدانم، بعضی از اینها اگه یه روز یه غذای خوب کامل بخورن تا یک هفته دو هفته میتوانند خودشون رو اداره بکنن و نیازی هم به خوردن چیز دیگری از دریدن حیوانات ندارن و این حیوان لازم نیست به یک مثلا گله دیگری یه سری بزنه، نیازی نداره. به مقدار کفاف و به مقداری که به اصطلاح اسراف نمی کند، به این میزان استفاده میکنند. اون گوسفندم به تعبیر من، البته دارم ترسیم میکنم براتون، اون گوسفندم در امنیته. اگر این گرسنه باشه در حد یک گوسفند 4 تا دونه گرگ حمله میکنن میخوره زیر میشه، دیگه بقیه گوسفندا کاری ندارن. اونا هم میبینن جناب آقای ببر داره از اینجا رد میشه، یه عرض سلامی میکنند و جناب ببر هم یه عنایتی میکنه و یه قربشی میکنه، اونم رد میشه. این دیگه تا دو هفته گرسنش نیست. حالا اگر یه موجودی هر روز گرسنش بود، بازم اسراف در خوردن نمیکنه. این چیزی که خانم امام گفتند با کمال احترام برای شما غیر فرهنگی ها، بالاخره ما دعوت شدیم به یک عروسی جای شما خالی، شاید سال شاید حدود سال 71-72 بود. ما به یه عروسی دعوت شدیم، ولی هنوز هم آقای داماد و گاهی میبینیم. نشستیم سر میز و حالا دیگه اسم محلشو نگم، چون اصلا اون تالار بعدها مثل این که تغییر کاربری پیدا کرد، ولی ما نشستیم سر سفره و پدر داماد خدا بیامرز اون موقع در قید حیات بود، ایستاده بود و برادرای داماد هم ایستاده بودن و کسی هم کروات خاصی نداشت و ظاهرن یک مدیح سرایی هم در ایام میلادی بود داشت مدایی. مجلس که تمام شد، خب میدونید دیگه همه خصوصا در قسمت آقایون بیشترین خبر ما رو این قسمت آخرشه، تو قسمت خانوما بیشتر خبر ما رو قسمت قبلشه. همه آماده که سوت پایان رو بزنن و بالاخره برن سر میزها. من یادم هست که در مقابل هر کدام از ما یک ظرف یا لوبیا پلو یا باقالی پلو، اینو الان تردید کردم، اگه خیلی تو حافظم کنکاش کنم یادم میاد، ولی مثلا یه ظرف لوبیا پلو گذاشتن جلو هر کدوم ما با یه قاشق، مطمئن نیستم چنگالم داشت یا نه، الان تردیدم دارم که خلاصه این ظرفه یه بار مصرف بود یا مثلا از این سینی های کوچیک بود و ظرف چینی هم ظاهرا نبود. خب این عروسیه. البته پدر بزرگ داماد از معارف، از متدینین، صاحب نامان به اصطلاح تقوا و اینها بود، پدر واقعا پدر ایشون آدم با تقوایی بود. من یادمه که تو اون عالم که بچه تر از الان بودم، خب مثلا دوست داشتم که یه سالادی هم باهاش میدادن، نمیدونم حالا ماست هم گوشتن که داشتن. این یه مدل پذیراییه که انجام شده و مثلا اگر ما حضور داشتیم یه خاطره میشه برای امثال بنده و شما. اما واقعا ما انسان ها هم چیزی شبیه برخی از این موجودات بیش از نیازمون می دریم و بر سفره ها می گذاریم. من نمیدونم این اصطلاح رو شبیهش در شهرستان ها چقدر هست یا نیست، اگر بود مثلا چیزی بفرمایید، حالا با توجه به اینکه از جاهای مختلفی شرکت می‌فرمایید در جلسه. مثلا میگن خیلی پذیراییتون خوب بود، همه که سیر شدن انگار همه چیز مثل اولش بود. اصلا از افتخارات صاحب مجلس این است که بعد از اینکه همه غذاها رو کشیدند و رفتن نشستن، سینی های پر غذا دوباره گذاشته بشه، و این یعنی خلاصه ما خیلی قشنگ سفره داری کرد. ما نمیخوام به دوستان امیرالمومنین جسارت کنیم مثلا تعبیر بدی به کار ببریم، ولی اگه بخوایم عمومی بگیم باید بگیم بابا مام خودمون بدجوری و بیش از حدی که نیاز داریم میدریم و میچینیم. یه موقع یه مهمانی نیامده، خب یه خود غذا اضافه میاد. یه موقع ما دو پرس اضافه سفارش میدیم که شبم مثلا چه میدونم همسرمون میل کنه. ولی یه موقع نگاهمون اینه که باید اینجوری درست کرد. اینم نوعی اسرافه. در زمان ظهور حضرت اینها هم برداشته میشه. ببینید اصلا این که عقل کامل میشه، ما خیلی جدی نگرفتیم موضوع عقل رو. موضوع عقل بر ما خیلی جدی نیست. من خیلی دوست دارم یه بار کامل بحث عقل بگیم. بحث عقل رو داشتیم ما تو جلسات قطره دریای معارف رضوی، تو ذهنم هست بحث عقل داشتیم. تو جلسات مختلف به بهانه هایی در حد لااقل دو سه جلسه، اونایی که 40-50 جلسه بوده لااقل دو سه جلسه به عقل اختصاص. ولی اونجوری که دلم میخواد همچین بحث عقل رو از ریشه بر اساس روایات گفتگو کنیم و بحث کنیم که معلوم بشه این عقل چه گوهر عجیب و فوق‌العاده ایز نشده. حالا دعا کنید انشالله خدا توفیقات هممون رو افزون بکنه. اگر خیر دنیا و آخرتمون هم هست این توفیق رو هم به ما عنایت کنه. اینکه عقول کامل می شود یعنی چی میشه؟ یعنی فردی که تا دیروز فکر می کرده اگر من بتوانم مثلا یه همچی سفره‌ای بچینم یعنی دیگه عزت پیدا کردم، با عقل کامل می فهمه که عزت آدمی به این چیزا نیست. او کسی که فکر میکرده اگر لباس من اینجوری باشه، خانه من اینگونه باشه، دیگه من تو جمع دوستان و همکلاسیام یه چیز دیگم. حتی گاهی اوقات جوانترها فکر میکنم مثلا اگه شوهرشون اینجوری باشه یه مثلا پوزی میدن به همکلاسیاشون که هنوز شوهر نکردن مثلا. این عقلش کامل میشه در زمان ظهور حضرت. خدا برش عقل رو افزون میکنه، نعمت عقل را بر او افزون میکنه. او میفهمه که این نیست. بعد شما ببینید چقدر زندگی ها آرام میشه. یعنی اگر خواهرتون با شوهرش اختلاف نظر داره بگید اللهم عجل ولی یک الفرج. اگر پدرتون از مادرتون دلخوره بگید اللهم عجل ولی یک الفرج. اگر نگران احوال فرزندانتون با عروس و دامادهای امروزی هستید بگید اللهم عجل ولی یک الفرج. نه این که ما راه هایی رو که موظفیم برویم را نرویم، نه مشورتی کنیم، نه از کسی کمک بگیریم، نه تدبیری کنیم، نه جزوهی ببینیم، نه فایل بشنیم، نه. اما در مقام دعا باید دادن بداند که با وجود امام زمان و اذنی که حضرت میابند برای کامل کردن عقل ها، خیلی از این درگیری ها برداشته میشه. او کسی که دخترش به واسطه این که رفته دانشگاه نگاهش به زندگی تغییر کرده، او کسی که پسرش به واسطه که رفته در مغازه فلان فامیلشون نگاهش به زندگی و ارزشاش تغییر کرده، خب این به خاطر ضعف عقلانیه و الا هیچ عقلی ابدیت را به دوران کوتاه دنیا نمیفروشه که. این ضعف عقله. این گوهر عقل را اینگونه نگاه کنی؟ ضعف عقل است که میگه من اگر بی‌محلی بکنم به این آدم، نشان دهنده این است که من برترم. خصوصا اگر کسی که میخواد بهش مثلا بی‌توجهی بشه مؤمن باشه، که اصلا روایات خاص داریم برای این معصیت. اونی که فکر میکنه اگر جاری رو تحویل نگیرم اینجوری میشه، این ضعف عقل داره. اگه عقلش کامل بشه خب این برداشت اینجوری نمیکنه. علی ابن ابراهیم در تفسیر این آیه گفته است این آیه درباره امام زمان سلام الله علیه نازل شده است. بخوانند سرکار خانم شهاب‌پور این ادامه این قسمت را تا شماره 5. خانم شهاب‌پور
سلام علیکم.
سلام
علیکم. فکر کنم سرکار خانم مستعان میشن و حالا ظاهرا من دیدم قایبن دیگر اشتباه نکرده
وصل به اصطلاح اسمشون که رو تصویر هست. بله من چون فامیلیا و اینا رو که خیلی حفظ نیستم ولی با اسمی که آمدن در جلسه اسمشون هست. حالا لطف
خب من چون اعلام حضور نکرده بودم بس من دیگه چک نکردم اتصالشون رو. من
جلسه اولی که شرکت کردم درست در جریان نیستم، اگر میشه از یکی دیگه بخواین که بخونه.
آخه شهاب‌پور شما جلسه پیش بودین فکر کنم، ولی حالا کتاب رو تهیه بفرمایید. ندارید کتاب رو؟
نه ندارم استاد.
ای وای چقدر باید استغفار کنیم که این کتاب رو نداریم ولی تو جلسهش داریم شرکت میکنیم. حالا شما احتیاطاً 100 تا استغفار رو بله 100 تا استغفار رو شروع کنید تا جلسه بعد انشالله با کتاب تشریف بیارید. خانم سرکار خانم رئیسی کتاب خدمتتون هست؟
سلام استاد.
سلام علیکم.
بله کتاب هستش بخونم استاد.
بله ما گیر میکنیم خانم رئیسی میام سراغ شما.
ما در خدمتون
سلامت باشین.
به یاد ما خیلی شما دعا میکنیم.
سلامت باشین آقا بتون. بزرگواری.
مراسم خوبی منزل ما تشریف داشتیم و ما امسال متاسفانه لیاقتش رو نداشتیم.
خواهش میکنم خدا توفیقاتتون افزون کنه.
در تفسیر این آیه گفته است این آیه درباره حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف نازل شده است و در کتاب المحجه از عیاشی روایت است که در تفسیر خود از حضرت امام صادق علیه السلام درباره آیه وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و هر آن که در آسمان ها و زمین است خواه و ناخواه برای او تسلیم است آورده که فرمود هنگامی که حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف قیام کند هیچ زمینی باقی نمی ماند مگر اینکه در آن شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله اعلام می شود.
بسیار خیلی ممنون. این آیه رو توجه بفرمایید و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها. ببینید معناش این است که عده‌ای در خود زمان ظهور امام زمان اطاعتشون و تسلیم شدنشون از روی رضایت و شوق نیست، یعنی اینجوری نیست که در زمان ظهور حضرت یه سریدوزی بزنن همه بشن سلمان، همه بشن ابازر، همه بشن مقداد. این نیست. بحث این است که حتی اگر کسانی تمایل نداشته باشند ولی در مقابل عظمت وجود مقدس صاحب الزمان و گستره عدل در عالم اینها به هر شکل ممکن خودشون رو تطبیق میدهند، دیگه اذیت و آزاری ندارن. آنچنان که در نقل پیشین که از ابن عباس بود گفته شده بود که مثلا جزیه هم برداشته می شود. حالا ممکنه در یه آیه دیگری گفته شود، در یه حدیث دیگری و در نقل دیگری گفته شود که نه جزیه هست، و بعد در توضیح اینها ما یه عرایضی بگیم. ولی خلاصه سخن اینه که اگر کسی هم نخواهد به مسیر راست و هدایت پیش بیاد ولی در نظام عدالت زندگی میکنه، بهش ظلم نمی شود. اگر مسلمانی به جهت مسلمانیش در کشورهای مسیحی نشین بهش ظلم میشه، و اگر یهودی به جهت سکونتش در کشورهای مسلمان نشین بهش ظلم بشود، اون زمان دیگه ظلم نمی شود. و این خیلی بحث مهمی است، بحث عدل. یعنی بعید نیست که این تواتر لفظی هم وجود داشته باشد راجع به این روایت مشهور که دنیا پر از عدل و داد می شود همان گونه که پر شد از ظلم و جور. حالا به این روایت خواهیم رسید در عرایض بعدیمون، ولی این بعید نیست که در حد تواتر لفظی باشه، نه تواتر معنویش که قطعیه، که این تعبیر انقدر به کار رفته، انقدر به کار رفته و تأکیدی که بر بحث عدل هست. جمع شدن یاران دین از ملائکه و جنیان و سایر مؤمنین. اوناییتون که اهل مطالعه هستید این تعبیر عدل را در نوشته های کدام نویسنده زیاد دیده اید، و یا بهتر بگم کتاب های کدام نویسنده با این تعبیر آغاز می شده که شما کتاباشو می خوندین؟
استاد معذرت میخوام، از نویسندگان معاصر منظورتون؟
بله بله،
شهید مطهری خیلی داشتن بحث
کردن. خانم کرباسی هم یه چیزی فرمودن، صداشون ضعیف آمد.
بله عرض کردم کتاب عدل الهی نویسی استاد مطهری.
نه نه، منظورم کسی بود که شما در ابتدای همه کتابهای او این تعبیر را میبینید که بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی یملع الارض قسطا و عدلا. البته مثلا حدود 20-30 سال پیش ایشون تعبیر دیگری هم در این آغاز کتابهاش داشت، یه تغییر کوچیکی کرده، ولی این ثابت بوده. بعد زیرش هم می نویسد درود بر مهدی زنده کننده قرآن و نجات دهنده انسان. مرحوم استاد مطهری نه.
نه معذرت می خواهم، اگر که البته من نمی دونم، اطلاعی در این مورد ندارم، ولی به سبب حالا قرار اینجوری جواب ندیم، ولی اگه قرار آزمون خطا باشه بگیم که برسیم. مثلا علامه عسگری نبودن؟
نه دیگه، آزمون خطایی نیست، باید تفحص بفهمید.
نه خب نه آره. به خاطر آخه نوع نوشته هاشون
بود. نه نه، اتفاقا به کتاب های مرحوم سید مرتضی عسکری نمیخوره، اون ایشون فضاش این نیست. ولی حالا یه تأملی بفرمایید تو کتاب های کتابخونه تون نگاه کنید، نویسنده ای که ابتدای همه کتاب هاش، کتاب هم کم نداره، ابتدای همه کتابهاش به این بحث اشاره کرده، مقدمات در مقدمه، اگر بگم مثلا بسیاری، خب این یک استنتاج شاید غلطی باشه، ولی لااقل کتابهایی که من از ایشان خوانده ام در مقدمه برخی از اونها هم به بحث عدل اشاره کرده. اصلا بعضی از کتابهاشو به جهت اهمیتی که برای عدل قائل است و این عدل جهانی را جستجو میکند به اصطلاح نوشته و منتشر کرده. حالا اینو یه تفحصی بفرمایید ببینید شاید زودتر از آنچه که فکر میکنید بهش برسید. جمع شدن یاران
دین.
بله.
میشه یه سوال بپرسم؟
بفرم.
در مورد هران که در آسمان ها و زمین است، خواه و ناخواه برای او تسلیم است.
بله.
این یعنی هیچ جنگی دیگه صورت نمیگیرن، نمیگیره حضرت که بیان.
بعد از اون جنگ ابتدایی نه دیگه، همه تسلیم حضرت. غیر از اون جنگ ابتدایی که حضرت دارند، بعد دیگه همه تسلیم امام زمان میشن.
ولی یاران واقعیشون همون 313 نفرن.
یاران سرداران حضرت و یاران برتر و برگزیده حضرت بله. ولی حالا اگر یکی از یاران حضرت به هر دلیلی یا از دنیا رفت یا به شهادت رسید، خب کسی دیگری جایگزین میشه. لزومی نداره که اینا ثابت باشن که.
بله متوجه.
خیلی ممنون. خواهش.
استاد ببخشید من میتونم یه سوال؟
بله بفرمایید.
بعضی جاها رواج پیدا کرده میگن زمان حضور ظهور حضرت مهدی ان شاء الله، میگن تمام افراد به جنگ و خون و خون ریزی کشیده میشن، پس این دروغه درسته؟ یعنی حتی ثابت نشده.
ببینید اگر بگن تمام افراد، خب این جمله صحیحی نیست. همه انسان ها درگیر اون جنگ نمی شوند. اما ما این بحث رو در چند جلسه راجع به ظهور امام زمان و نقل هایی که راجع به جنگ های مرتبط با حضرت گفته شده و دیدگاه های مختلف توی جلسه بیان کردیم. ناظمان محترم اگر شماره اون جلسات رو در گروه قرار بدن که بزرگوارانی که در این زمینه سوال دارن و تو جلسه شرکت نکرده اند و نبودند اون زمان، اون فایل ها رو بشنوند. اگر رفع ابهام نشد من در خدمتتون هستم برای پاسخگویی و باز تبیین مجدد بحث. ولی گمان میکنم در اون چند جلسه ای که ما راجع به قیام حضرت سخن گفتیم و اینکه حضرت خونخواه خون ابی عبدالله سلام الله علیه هستند و روایات این بس، یه توضیحی دادیم، یعنی در حد خودمون، حالا نه در حد یه مثلا کار تحقیقی وسیعی که دیگه هیچ خدشه‌ای درش نشود کرد، ولی در حد خودمون روایات رو خواندیم، دستبندی کردیم، موضوعاتش رو گفتیم و یک پاسخ جمعی از اونها استخراج کردیم و عرضه کردیم و بزرگواران حاضر در جلسه هم ظاهراً همه اون نظام سخن را پذیرفتند. ولی هیچ ادعایی نداریم. اون شماره جلسات رو تو گروه بذارن، شما مراجعه بفرمایید، بعد اگر باز ایرادی بود در خدمتتون هستیم.
ممنون میشم.
خب ظاهرن زمانمون رو به اتمامه، حالا چون چند جلسه از زمان تخطی کردیم اجازه بدید این جلسه رو دقایقی زودتر به اتمام برسانیم. در کتاب شریف مکیال توجه دارید که رسیدیم به عنوان پنجم از حرف جیم، بزرگواری نباشند که در جلسه بعد کتاب همراهشون نباشه و انشالله حضور افراد هم به موقع باشه. غایبان در جلسه رو هم ناظمان محترم یه پیگیری بفرمایند، اگر علتش حضور در زوم هست که خب اشکال نداره، ولی اگر در زوم هم نیستند، در کلاس هم نیستند، یه بررسی بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين ولائمة المعصومين عليهم السلام، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت بهی انبیاءك و رسولك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس من عندك و سلکه من بین یدی و من خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن أقدا شريك مكنيم همه درگذشتگان از این جمع رو خاصه پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمه‌ها، دایی‌ها، خاله‌ها و همه اونهایی که به گردن ما حق دارند و در طول تاریخ برای نشر معالف اهل بیت خالصانه قدمی برداشتند، خاصه عالمانی که آثارشون امروزه در دست ماست برای رجوع به روایات و زحماتشون موجب آن شده است که معارف اهل بیت به دست ما برسد، همه رو شریک میکنیم در برکات این جلسه و برای همشون دستگلی تقدیم میکنیم با قرائت سوره حمد، چهار قل هو الله و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم ولن اقدا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله.
ببخشید آقای خردمند، اسم نویسنده رو نام نبردین.
کدوم کتابو؟
همین کتابی که گفتیم.
دیگه گفتم یه تفحصی بفرمایید، گفتم بزرگواران تو کتابهای دوروبرشون یه تفحصی بفرماین به عنوان یک کار ذوقی و برانگیزاننده برای رجوع به کتابها بود. بسم الله الرحمن.
شیخ مفید نیستن؟
خیر. عرض کردم از نویسندگان معاصر، خانم نورشاهی پرسیدن، عرض کردم از نویسندگان معاصر هست.
بله بله، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله